سلام، وقت بخیر. خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این 30 دقیقه میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب ها به کودکان در نتیجه انفجار ماین ها، مهمات منفجر ناشده ای با قیمانده از جنگ ها و بم های دستساز وارد شده. به گفته اوچا به طور متوسط روزانه 2 کودک در افغانستان قربانی انفجار می شوند. اوچا این احضارات را در آغاز 6th دوره هفته مسئولیت غیر نظامیان که از دیروز آغاز شده و تا 25 می ادامه دارد گفته است. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که مبارزه برای حقوق زنان در همه جای دنیا دشوار است، اما در افغانستان بیش از هر جای دیگر زندگی با این مبارزه گره خورده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد با اشاره به زنان افغان گفت که ممنوعیت فعالیت بانوان در مؤسسه‌های غیر دولتی و اداره‌های سازمان ملل متحد از سوی طالبان به عنوان حمله اخیر به حقوق زنان ذکر شده. در ادامه آمده که اقدام‌های طالبان در برابر زنان با ارزش‌هایی که جامعه بین المللی بر مبنای آن بنا شده در تضاد هستند. طالبان در بیش از 600 روز گذشته دروازه مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، بانوان را 6 ماه پیش از رفتن به پوهنتون‌ها بازداشتند و از ماه‌ها به این سو به کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی اجازه کار ندادند. علی اکبر احمدیان به جای علی شمخانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهور ایران برگزیده شده. احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که سال گذشته سوی علی خامنه ای رهبر این کشور به عنوان عضو شورای تشخیص مصلحت نظام گماشته شده بود. علی شمخانی در 10 سال گذشته به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ایران کار کرده و نماینده علی خامنه ای در این شورا بود. مقام های پاکستانی میگویند که 2 مکتب دخترانه شب گذشته در وزیرستان شمالی با بم انفجار داده شده. مقام های محلی بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که این کار شاید از سوی افراد مسلح صورت گرفته باشد. سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی امروز گفت که یک مکتب متوسطه دخترانه روز یکشنبه توسط افراد مسلح در روستای هزوخیل و مسکی میرعلی با بارود انفجار داده شد. به گفته این مقام ها این رویدادها ناوقت دیشب صورت گرفته و به کسی آسیب نرسیده است. تا هنوز مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه نپذیرفته. و برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله ایورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش ها سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای امالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزه‌اش در قله ایورست 6 ماه آمادگی گرفته بود. پیش از این علی اکبر سخی یک کوهنورد دیگر افغانستان انگام بالا شدن به قله کیتو، دومین قله مرتفع زمین، در نتیجه ایست قلبی جان سپرده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت‌های طالبان بر بانوان افغان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می‌کند. فعالیت‌های سازمان ملل متحد آیا در افغانستان برای زنان مؤثر بوده؟ گفتگو می‌کنیم با یک فعال امور مدنی. باز هم تجمع افغان‌ها در برابر دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا، آنها از بی‌سرنوشتی‌شان نگرانی دارند.
اکثریت انقلابیان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی بی سرنوشت، سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
فیلم مستند نان و گل سرخ که به زندگی زنان افغان تمرکز دارد در جشنواره کن فرانسه امروز به نمایش گذاشته شد.
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند.
علی اکبر احمدیان رئیس شورای امنیت ملی ایران شد. همچنان رویدادهای ورزشی در این مجله خبری و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان میکند. این سازمان در اعلامیه امروز در مورد حمایت از دختران و زنان افغان گفت که زندگی بانوان در افغانستان بیش از هر جای دیگر به مبارزه برای حقوق آنها وابسته است. شمار از فعالان زن در این حال از سازمان ملل متحد میخوان که به جای حرف زدن وارد عمل شد. فایزه ابراهیمی را همه حالا با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. بخش زنان سازمان ملل متحد برای حقوق زنان باز هم یک اعلامیه را در وبسایتشان منتشر کردن و در این اعلامیه ممنوعیت ها علیه زنان در افغانستان را حسب سیستماتیک زنان عنوان کردن. در این اعلامیه آمده که مبارزه به خاطر حق زنان در تمام دنیا کار دشوار است، اما گفته که نسبت به هر جای دیگر زندگی در افغانستان وابسته به مبارزه زنان است و زنان با مبارزه میتونند که در افغانستان زندگیشان را و فعالیت‌های اجتماعیشان را به پیش ببرند. این سازمان امروز در یک اعلامیه که در وبسایت خود منتشر کرده، در کنار از این که مسئله حذف سیستماتیک را اشاره کرده، ممنوعیت هایی که طالبان یا حکومت طالبان بر زنان وضع کرده این نادرست خوانده و در کنار از او این خلاف ارزش های خوانده که به گفته ای سازمان جامعه جهانی به اساس از این استوار هست. حکومت طالبان با ادامه ممنوعیت های تحصیل و کار زنان و فعالیت سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه داده و تا کنون مشخص نیست که تا چه زمان تحصیل دختران و تا چه زمان کار زنان و دختران اجازه خواهد داده شد. بخش زنان سازمان ملل متحد گفته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان این سازمان را متاثر کرده، به خاطر از اینکه ما در گذشته شاهد از این بودیم که حتی سازمان ملل متحد نشست‌ها را به خاطر منع کار زنان در سازمان ملل متحد در داخل افغانستان وقتی که برگزار کردن، هنوز هم اونا فعالیت‌های خود ادامه دادن اما کارمندانشون از خانه کار میکنن و این مسئله است که سازمان ملل متحد به گونه مستقیم متاثر شده. این در حال است که شماری از فعالان حقوق زن و جنبش های زنان که در افغانستان و در خارج از افغانستان فعالیت میکنن در صحبت با رادیو آزادی گفتن که سازمان ملل متحد یا یو این ویمن یا هر نهاد حقوق بشری که برای زنان صدا بلند میکنه باید از گفتار بیاین وارد عمل شوند و در کنار زنان افغانستان در عمل استاد شوند. یکی از این فعالان آزیستان نژن هست که گفته که سازمان ملل متحد به جایی که بیاید تصمیمشان را تغییر بده باید یک تصمیم جدی بگیرن و این تصمیم باید به نفع زنان افغانستان باشه. تا سازمان ملل متحد گفتن که ما سازمان ملل متحد برای منافع حقوق زنان دیگه هیچ چیزی ندیدیم مگر اینکه حرف و اعلامیه باشه. این تاها در حال بیان میشه که سازمان ملل متحد دو بار هیئت بلندپایه خود را به افغانستان به خاطر گفتگو با حکومت طالبان فرستاد، اما هر دو بار ظاهرا این گفتگوها بی نتیجه بود. همچنان سازمان ملل متحد در اول دوم می یک نشست را برگزار کرد که اوضاع افغانستان را بررسی کرد، اما تنها نتیجه که از این نشست بیرون شد ادامه فعالیت سازمان ملل متحد در افغانستان بود و کدام تأثیری بر رفع ممنوعیت ها علیه زنان نداشت. در کنار از این مقام های دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد یا یونما هم درباره دیدارهایشان با طالبان صحبت کردن، اما ظاهرا هیچ نتیجه مثبت و نتیجه قابل ملموسی از این دیدارها تاکنون دیده نشد.
تشکر، سلامت باشین. فائزه ابراهیمی را با خود داشتیم در مورد تازه ترین اظهارات اداره بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان جزئیات میداد. این نهاد گفته که در مقایسه با هر کشور دیگر در جهان فعالیت های آنها، البته زنان در افغانستان، با چالش های روبرو شده. این نهاد گفته که دفاع از حقوق زنان از مسئولیت های مهمشان است. برای بحث در این مورد امی حالا سریا پیکان، فعال حقوق زن را با خود داریم. بانو پیکان سلام بر شما، خوش آمدین. آیا سازمان ملل متحد واقعا تا اکنون فشار بر طالبان وارد کرده؟
سلام به شما و شنوندگان شما. خب ما بعضی تلاش های از سازمان ملل متحد در حد اعلامیه ها، قطعنامه ها، مخصوصا که آقای کوتریش همیشه در مورد حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده و اعلامیه های صادر کردن از سازمان، و حتی تا حدی رسیدیم که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرد تا ای که با مقامات سرپرست ببینه و او هم نتیجه نداد، در حالی که یک نمایندگی از سازمان ملل متحد در داخل افغانستان در کابل فعال است و در اونجا روزا و تانبایوا در رس قرار داره. ما حقوق زنای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد صرف در اعلامیه ها، در قطعنامه ها و در نشست ها گاهی هم محکوم شده و گاهی هم تأسف و تأثیر نشان داده شده، اما اقدامات عملی در قسمت حقوق زنای افغانستان دیده نمیشه. و
شما هم بانو پیکان، پرسش ما هم در همین مورد است که زمانی که اقدام عملی میگوییم، اقدام عملی یعنی چی؟ چی کار کرده میتونه سازمان ملل متحد در همین وضعیت فعلی که افغانستان ظاهرا به یک حالت انزوا کشانده شده؟
بله، میفهمیم که سازمان ملل متحد عبارت از مجمعی از کشورهای بزرگ، مخصوصا که 5 کشور که حق ویتو داره، و اینمی کشورها در مسئله افغانستان نقش اساسی داشته و اینا بودن که افغانستان در همین حالت آوردن. بنابراین این 5 کشور بزرگ میتونه که در قسمت سرنوشت مردم افغانستان یک بار دیگر نشست بکنن و بحث بکنن تا اینکه راه حل جستجو شود. یک راه همی هست، راه دیگر این هست که چون طالبا این مسئله را مسئله داخلی خود میدانند، طالب یا ای که تجدید نظر در پالیسی های خود میکنه و با نرم ها و قاعده های بین المللی البته وقع میگذاره، با یا ای که دیگه طالب دوام نمیکنه حکومتش که باز زنای افغانستان بتانه به حقوق خود دوباره برسه. دو راه وجود داره، یا ای که دوام حکومت طالب با تجدید پالیسی ها و حذف فرامینش، و یا ای که هم دیگه این سیاست نیاز نیست به افغانستان چون که بخش از جامعه کاملا به شکل سیستماتیک حذف شده.
بله. در گذشته مقام های طالبان گفتند که بحث زنان بحث داخلی افغانستان است، سازمان ملل متحد کشورهای مختلف در این مداخله زیاد نکنند. حالا با این مشارهایی که جامعه جهانی در مورد طالبان صادر میکنه، فکر میکنین اقدام بعدیشان چی خواهد بود با توجه به واکنش و موضعی که طالبان دارند؟
خب سازمان ملل متحد همیشه واکنش های خود نشان داده، تا کنون هیچ اثرگذار نبوده متاسفانه. اما در قسمت حق داخلی که بگوییم، باز طالب نمیتونه که بگویه که درس نخونه کسی، از لحاظ فرزن حق داخلی اگر بگویه که مانع درس و تعلیم کس شده نمیتونه، به خاطر که این حق، حق بشری زنای افغانستان است، حق شرعیشان است و حقی است که مطابق قاعده های بین المللی بر زنای افغانستان، چی که بر همه زنای جهان داده شده. بناهن در او صورتی حق داره که بگویه که درست از تغییر حجاب بیاره، در نصاب خود تغییر بیاره، این کارهای داخلیش است. اما حق بشری و حق انسانی زنای افغانستان باز حق امور داخلی شده نمیتونه. بناهن باید تجدید نظر در این راستا صورت بگیره. در غیر از او واکنش ها همیشه به گونه هست که باید تعاملات خود کشورهایی که در منطقه و جهان داره، سازمان ملل متحد بالای کشورهایی که تعامل میکنه با طالب ها فشار بیارن تا ای که جزء از تعامل زنان افغانستان شود و زنان افغانستان به این حق خود برسن.
تشکر میکنم از شما سریا پیکان، از فعالان حقوق زنان را با خود داشتیم، ممنون شما.
خبر، گزارش،
تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه اعتراض های پناهجویان افغان در اندونزیا، امروز ده ها تن از آنها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جاگارتا تجمع کردند. این پناهجویان که ادعا می کنند حدود 11 سال را در اندونزیا سپری کردند، گفتند که تا اکنون شمار اندک از پناهجویان از اندونزیا انتقال یافتند و بیشترشان در بی سرنوشتی قرار دارند. اظهارات هم سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان داشته که جزئیاتش را بشنویم در این گزارش.
ده تن از پناهجویان افغان در شهر ماکاسار اندونزیا روز دوشنبه در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمده و خواستار اسکان مجددشان شدند. نازنین رضایی 15 ساله، یکی از اشتراک کنندگان این اعتراض، هدف از تجمع اعتراضشان را روشن شدن سرنوشت پناهجویان عنوان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
نه خواندن میتونیم، نه درس میتونیم بریم که مکتب بریم درس بخونیم. سرنوشت معلوم نیست که چیکار میم چیکار موشیم یا چیکار نموشیم. ما اومدیم تظاهرات کنیم که بفهمیم که سرنوشت ما چیز رقم میشه و جواب ما رو بده. و تا هنوزم هیچ معلوم نیه آیا امی نماده یا نسیارم نماده.
جاوید ربانی از دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا به حال شمارنده که پناهجویان را به کشورهای مقصد پناهندگیشان انتقال دادند.
پناهجویان اعتراضاتشان را پیش دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان راه اندازی می نمایند، زیرا تمام این پناهجویان از سوی این اداره، یعنی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، رسما ثبت نام شده است و تا کنون اداره دفتر مرکزی یونسار موفق شده تا تعداد اندکی از پناهجویان را بتونه به کشورهای سومی انتقال بده، اما اکثریت این پناهجویان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی بی سرنوشت سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
در این اعتراض در کنار زنان و مردان، کودکان نیز اشتراک کردند. نازنین رحیمی، کودک 10 ساله، در این اعتراض از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا میخواهد تا به بی سرنوشتیشان پایان دهند.
من نازنین رحیمی، امروز 22 می 2023 در شهر مکاسار پیش دفتر سازمان اعتراض کردیم تا بی سرنوشتی 10 ساله ما پایان داده شود.
اما سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه تنها 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال بدهند. طارق سانی، سخنگوی کنسولگری افغانستان در جاکارتا اندونزیا، به رادیو آزادی میگوید:
تقریبا یک سه روز پیشم با سرپرست یونیسیار خانم جولیا ما ملاقات داشتیم. اونا در روند اسکان مجدد مشکل ندارند. اونا تنها میگن که از طرف یونیسیار مرکزی برایشان هدایت حال نیامده که یعنی سالانه بیشتر انتقال بدن، یعنی میگن همه کیسایشان قبول شده و به نوبت میروند.
اما مهاجران و پناهجویان افغان میگویند که اجازه کار و تحصیل را در اندونزیا ندارند و با شرایط دشوار زندگی میکنند. اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آنها به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمی‌دهند. این کشور توسط کشورهای پناهجوپذیر چون مالزی، تایلند و استرالیا احاطه شده است. خواستیم در این مورد از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا بپرسیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در دسامبر 2020 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنها پناهجویان افغان بودند. اما بر اساس معلومات سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در اندونزیا، از میان 12000 مهاجر و پناهجو در این کشور، حدود 7000 آنان افغان هاند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حالا ساعت 6:49 دقیقه با وقت افغانستان و ایران است و میپردازیم به یکی از مسائل مربوط به ایران، این که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی علی شمخانی را از ریاست شورای عالی امنیت ملی این کشور برکنار کرده. نام جایگزین او در فهرست تحریم‌های جامعه جهانی است. جاوید فیضی را با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. فیضی صاحب،
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، علی اکبر احمدیان، رئیس سابق سپاه پاسداران را جایگزین علی شمخانی کرده. نام احمدیان از بیش از یک دهه در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا قرار دارد. دفتر ریاست جمهوری ایران به روز یک شنبه از این تغییر خبر داد. همزمان خبرهای منتشر شده که شمخانی 67 ساله اصلاح طلب با علیرضا اکبری از مقامات سابق دارای تابعیت دوگانه رابطه داشته. اکبری در ماه جنوری به جرم جاسوسی بر بریتانیا اعدام شد. شمخانی از نزدیک به یک دهه سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت. شمخانی که پیش از این به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ایران خدمت میکرد، یکی از چهره های برجسته در تلاش برای احیای روابط ایران با چندین کشور خلیج فارس به حساب می آمد. این تلاش ها شامل مذاکرات است که در نتیجه و توافق در ماه مارچ برای احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی به دست آمد. تنش ها بین ایران و عربستان سعودی بر ثبات در تمام منطقه تأثیر کرده. احمدیان که زمان اسوی انستیتوت خاور میانه به عنوان یکی از مقامات محبوب ایران یاد می شد، پیش از انتخاب به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان رئیس مرکز استراتژیک سپاه پاسداران فعالیت می کرد. دلیل تغییر تازه در سطح رهبری مشخص نشده، اما یک روز پیش آقای رئیسی در سخنرانی مهمی که در جلسه حکومت داشت بر اهمیت بهبود روابط و توسعه تامل با کشورهای اسلامی، همسایه ها و همپیمانان تاکید کرده بود. همچنان آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز هفته گذشته تاکید کرده بود که برای ایجاد نرمش در سیاست خارجی در صورت لزوم باید همه موانع برداشته شود.
تشکر جاوید فیضی را با خود داشتیم در مورد تحولات ایران گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان WHO میگوید با شروع فصل بارندگی موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش خواهد یافت. جزئیاتش در گزارش.
علامه افغان، جوانی که بیماری تب دنگی را سپری کرده، میگوید دکتران برای بهبودش از این بیماری فقط داروهای ضد درد تجویز کردند و تاکیدشان بر این بوده که مایعات زیاد بنوشد، ویتامین سی بگیرد و غذای مناسب بخورد. او روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد علائم این بیماری چنین توضیح داد:
اول زما طبیعت ډیر خراب او سخت بیو،
اول وضعیتم بسیار خراب بود، بسیار تب شدید داشتم، پس از آن بسیار کمر و پاهایم را درد گرفت، اصلا را رفتن نمیتونستم، سرم گیج میرفت. رفتم و آزمایش خون دادم و در نتیجه ویروس دنگی مثبت بود و دکتر گفت این ویروس در نزد من مثبت است و مرا پشه دنگی گزیده است.
این در حال است که سازمان صحی جهان WHO هشدار می‌دهد که با شروع فصل بارندگی‌ها ممکن موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در افغانستان افزایش یابد. دفتر این سازمان در افغانستان روز یکشنبه در رشته توییت‌های اعلام کرده که 300 دکتر، نرس و تکنیشن لابراتوار را به شمول 65 کارمند صحی زن از 18 شفاخانه و 250 مرکز صحی در ولایت‌های کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار برای مدیریت بهتر بیماری تب دنگی آموزش 3 روزه داده است. تب دنگی یا تب استخوان شکن یک عفونت ویروسی است که از پشه‌های آلوده به افراد سرایت می کند و بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر رشد می کند. بیشتر افراد که به تب دنگی مبتلا می شوند علائم ندارند، اما در نزد برخی از افراد شایع‌ترین علائم آن تب بالا، سردردی، جان درد، حالت تهوع و مشکلات جلدی است. بیشتر بیماران در جریان 1 تا 2 هفته بهبود می‌یابند، اما برخی از افراد مبتلا به دنگی شدید نیاز به مراقبت در شفاخانه دارند و در موارد شدید تب دنگی می‌تواند کشنده باشد. سازمان صحی جهان گفته که هیچ درمان خاص برای تب دنگی وجود ندارد و تشخیص زودهنگام و دسترسی به مراقبت‌های صحی مناسب تا حد زیاد میزان مرگ و میر دنگی شدید را کاهش میدهد. اما چگونه میتوان خطر ابتلا به تب دنگی یا استخوان شکن را کاهش داد؟ دکتر جواد نوروزی متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی در مورد وقایع آن چنین گفت.
وقایع فقط جلوگیری از پشه، استفاده از پشه خانه ها، استفاده از ملم و تیوب هایی که ضد پشه است بدن چرب شود و در مناطق از دواپاشی شود، مخصوصا مناطق گرم سیر، و گرفتن مایات و اغذی ویتامین سی و روحی خود از دست ندادن، این طریق های میتونه که کمک کننده باشه.
شرافت زمان سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره کاهش یا افزایش وقایع تب دینگی در سال جاری در افغانستان پاسخ نداد. پیش از این سازمان صحی جهان گزارش داده بود که تنها در ولایت ننگرهار 64 واقع این بیماری در تابستان سال گذشته میلادی به ثبت رسیده بود.
بیشتر از خبر،
فیلم نان و گل سرخ که مستند ساخته یک کارگردان افغان است امروز در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. گفتگو کردم در این مورد با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا که در حال حاضر به کن فرانسه رفته.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در اومده. در بخش نمایش های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده. زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکل‌های گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکل‌های گوناگون، از اعتراض‌های خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروه‌های مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش‌ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خب در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی‌ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی کارگردان فیلم پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن در چند گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو.
بابک غفوری آذر خبرنگار بخش رادیو فردا در مورد جشنواره کن فرانسه گزارش میداد. حالا هم تأهلات ورزشی با زبی شهزاد. با معذرت که فکر میکنم تماس ما با آقای شهزاد قطع است و تلاش میکنیم در برنامه های خبری ساعت ده از آقای شهزاد از تحولات ورزشی بشنویم. حالا هم چند پیام و نظر از شنونده های رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. واقعا در کابل بسیار از مردم ها مشکل آب دارن. ما خود ما یک منطقه است به نام سیابینی، در یک قریه بسیار با مشکلات آب مواجه هستن. خواهشمندیم که پیام ما را به مقامات برسانید تا که مشکل ما را حل کنند.
دی از همه بدبختی که حال برقا، اصلا هیچ برقا نیست
برقا روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن اتا موبایل آدم چار نزده، یه تلویزیون نیسته، هیچی. بدبختی بیشتر مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما